ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. دادستانی کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان دیماه کیفرخواست صادر کرد. و چین از تمایل کره شمالی به غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره خبر داد. حیدرآبادی نخست وزیر عراق میگوید کشورش میخواهد از تنش میان ایران و آمریکا دور بماند. وی تاکید کرده که بغداد در صدد است روابطش با تهران و واشنگتن را در حالت توازن حفظ کند و این سیاست به نفع منافع عراق است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عبادی که در یک کنفرانس انرژی در بغداد سخنرانی میکرد، اظهار امیدواری کرد توافق هسته‌ای با ایران از طرف آمریکا لغو نشود. تهران از گروه‌های شبه شیعه و برخی از احزاب سیاسی عراق حمایت می‌کند. واشنگتن هم در کنار حفظ چند هزار تن از نیروهای نظامی خود در عراق، خواستار مهار نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران است. چندی پیش نخست وزیر عراق فرمان پیوستن شبه نظامیان حشدالشعبی به نیروهای امنیتی آن کشور را صادر کرد. حشدالشعبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که مورد حمایت ایران است. آمریکا، فرانسه، شماری از کشورهای منطقه و مقتدی صدر، یکی از رهبران شیعه عراق، بارها خواستار برچیده شدن حشدالشعبی شدند. دادستان عمومی استان کرمانشاه برای 43 نفر از بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی دیماه کیفرخواست صادر کرد. محمد حسین صادقی، دادستان کرمانشاه، گفته است پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. آقای صادقی بدون اشاره به میانگین سنی افراد بازداشت شده، فضای مجازی را تأثیرگذار بر رفتاری که او هیجانی و احساسی خوانده توصیف کرده است. در دو هفته‌ای که تظاهرات خیابانی ادامه داشت، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام از طرف نهادهای حکومتی فیلتر شدند. در تظاهرات اعتراضی دیماه سال گذشته که به حدود 100 شهر ایران کشیده شد، بیش از 3700 نفر بازداشت و 25 نفر هم کشته شدند. و سرانجام اینکه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در نخستین سفر خارجی خود پس از در دست گرفتن قدرت با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در پکن دیدار کرد. چین میگوید کیم جونگ اون در این دیدار تعهد پیونگ یانگ به غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره و آمادگی برای گفتگو با سران کره جنوبی و آمریکا را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چین و کره شمالی پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، روز چهارشنبه سفر کیم جونگ اون به پکن را برای دیدار با شی جین پینگ تایید کردند. خبرگزاری رسمی چین شینهوا این بازدید را که از یک شنبه تا چهار شنبه به طول انجامید، یک سفر غیر رسمی خوانده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، کیم جونگ اون در این دیدار دوستانه با شی جین پینگ، پیش قدم شدن پیونگ یانگ در کاهش تنش‌ها و پیشنهاد گفتگوهای صلح را آغاز بهبود شرایط در شبه جزیره کره دانسته است. در همین رابطه همکارم توماج تاه‌باز در بخش جنوب و شرق آسیا گزارشی برای شما تهیه کرده که با هم گوش میکنیم.
سفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به چین، اونم به این شکل نمادین، یعنی با همون قطاری که پدرش به اون به چین سفر میکرد. در ضمن گفته‌هاش و اظهاراتش در مورد لزوم خلع سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره کره، از یه طرف نشون میده دستگاه رهبری پیونگیانگ دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی و دیدار احتمالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، رو جدی تلقی میکنه، یا دست کم در حال حاضر. از طرف دیگه این سفر احتمالاً نشون دهنده عزم پیونگیانگ واسه بهبود روابط استراتژیکش با چینه به عنوان مهمترین قدرت سیاسی که ازش حمایت میکنه. واسه چین هم البته این سفر این اهمیت رو داره که میتونه خودش رو به عنوان یه میانجی نشون بده، اونم وقتی که پکن و واشنگتن در آستانه یه جنگ تجاری قرار گرفتن. چند روز پیش سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به نماینده‌های پارلمان اون کشور گفته بود سئول قصد داره هم دنبال راهی واسه دادن ضمانت امنیتی به کره شمالی باشه، هم دنبال خلع سلاح هسته‌ای تو شبه جزیره، یعنی کره جنوبی با نگاه مثبتی به وقایع نگاه میکنه. ولی نباید این نکته رو فراموش کرد که هنوز تحلیلگرای زیادی هستن که در مورد انصراف کامل کره شمالی از تسلیحات هسته‌ایش خوشبین نیستن. هنوز این اعتقاد عمومی وجود داره که تو شرایط ژئوپلیتیک فعلی تو شرق آسیا احتمال اینکه پیونگیانگ اونطور که آمریکا و متحداش میخوان به طور کامل موشک‌ها و سلاح‌های اتمیش رو کنار بذاره احتمال خیلی کمیه. در هر حال در شرایط فعلی ابتکار عمل تو دست مثلث غیر رسمی شکل گرفته بین چین و کره شمالی و کره جنوبیه. در مقابل اونها هم طبیعتاً دولت‌های آمریکا و ژاپن قرار دارن که به طور کلی نگاه و سیاست‌های سختگیرانه‌تری رو دنبال می‌کنن. خیلی احتمال زیادی داره که فقط تو همین هفته‌های پیش رو این وضعیت به طرف یکی از این جبهه‌گیری‌ها تمایل بیشتری پیدا کنه.
گزارش توماج تاهباز همکار رادیو فردا در جنوب و شرق آسیا رو شنیدی درباره دیدار کیم جونگ اون و رئیس جمهوری چین شی جین پینگ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتصاب جان بولتون به سمت مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی همچنان موضوع بحث رسانه‌های آمریکاییه. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم به مناسبت‌های گوناگون ورود آقای بولتون به کاخ سفید را به شدت مورد حمله قرار دادند. تازه در این انتقادها از جانب اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی صورت گرفته. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید از واشنگتن.
کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای از انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی کرده و میگوید که تحلیلگران و مفسران سیاسی نیز از انتخاب دونالد ترامپ در این زمینه پشتیبانی کرده‌اند و انتصاب جان بولتون را برای مقابله با چالش‌های مهمی که در جهان پرمخاطره امروز وجود دارد گزینشی عالی توصیف کرده‌اند. بیانیه کاخ سفید از جمله با اشاره به سرمقاله وال استریت جورنال، مقاله‌های روزنامه‌های یو اس ای تودی، نشنال ریویو، نیویورک تایمز، واشنگتن اگزامینر و واشنگتن پست و همینطور نیویورک پست از هر یک از این مقاله‌ها فرازهایی را نقل کرده که جملگی بر شایستگی جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا تاکید داشتند. از طرفی خبرگزاری ایسنا که به خبرگزاری دانشجویان ایران موسوم است و سخنان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را بازتاب داده میگوید که اسحاق جهانگیری نیمروز سه‌شنبه نسبت به انتصاب جان بولتون واکنش نشان داده و با اشاره به وضعیت بحرانی و خونبار خاورمیانه کشورهای بزرگ غربی و به ویژه آمریکا را به استفاده از شرایط موجود متهم کرده و گفته است که آمریکاییان اصرار دارند فضای ایران را ناامن و ناآرام نشان دهند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری این گونه واکنش‌ها را تکبودی می‌داند.
در اینجا دو تا موضوع مختلف مطرح است. موضوع اول این استش که قدرت‌های اروپایی و آمریکا با بعضی از سیاست‌های خاورمیانه‌ای ایران به خصوص در یمن، سوریه، عراق و فلسطین و همینطور برنامه موشکی ایران مشکل دارند. از توافق اتمی به عنوان اهرمی برای حل این مشکل استفاده میکنند، در حالی که در ایران به توافق اتمی به صورت یک موضوع یک بعدی نگاه کرده میشه و کوچکترین انعطاف و نرمشی بروز داده نمیشه و از دیپلماسی اونطوری که باید و شاید استفاده نمی کنن که مسائل خودشون رو در این چارچوب حل و فصل بکنن. امروزه بولتون به عنوان مشاور امنیتی کاخ سفید داره انجام وظیفه میکنه و اتفاقا در مورد مسئله برجام به نوعی ساکت بوده و هنوز بیان خاصی که نشانه از یک تصمیم باشه از اون ما نشنیدیم.
خبرگزاری ایسنا از قول معاون اول رئیس جمهوری اسلامی جان بولتون را حقوق بگیر سازمان مجاهدین نامیده، سازمانی که به گفته آقای جهانگیری موجب مرگ 17 هزار ایرانی بوده است. پیش از این علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران نیز انتخاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را مایه شرمساری خوانده بود. آقای روشندل تحلیلگر و استاد دانشگاه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را غیر دیپلماتیک عنوان می‌دهد و می‌گوید
مسئله زبان به کار رفته در میان تصمیم گیرندگان سیاسی و یا افرادی است که حتی نقش تصمیم گیری ندارند و اینها به جای زبان دیپلماسی از یک زبان تلخ و توهین‌آمیز که محتوا رو فراموش میکنه بلکه به فرم فقط میپردازه استفاده میکنن و مورد صحبت های آقای جهانگیری که مثلا قبلا هم به شکل دیگری بروجردی سرداران سپاه به نوعی از آن استفاده کردن ناشی از همین کاربرد زبان غیر دیپلماتیک هست، در حالی که بولتون و یا دیگرانی که ممکنه که در جلسات مجاهدین یک موقعی صحبت کردن یا حضور داشتن به عنوان یک شهروند عادی در اونجا شرکت کردن و مسئولیتی نداشتن. به نظر میرسه که ایرانی ها بیشتر از این نگرانن که با آمدن بولتون مجاهدین به عنوان یک آلترناتیو سیاسی مورد توجه قرار بگیرن و به عرصه سیاسی ایران برگردن، در حالی که امروز حتی در میان مقامات بالای آمریکا کسانی هستند که از برجام حمایت میکنن و حتی همین امروز هم مطبوعات نظرات اونا رو منتشر کردن. یه دیپلماسی خردگرا باید بتونه به موقع از این گرایش ها استفاده بکنه، نه اینکه با توسل به واژه های تند به سطح قضیه بپردازه بدون اینکه به اصل قضیه بپردازه.
در آمریکا وال استریت جورنال اخیراً در سرمقاله خود ضمن استقبال از گماردن جان بولتون به جانشینی جنرال مکمستر گفت که نخستین وظیفه مشاور جدید رئیس جمهوری در امور امنیت ملی تدارک آمادگی کامل برای دیدار دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی است.
گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن رو میشنیدی درباره واکنش‌های ایران به انتصاب جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی آمریکا. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری می باشد. تا میکروفون به دستشان می افتد، یکی می گوید ما اسرائیل را از بین می بریم، یکی می گوید ما موشک به کشورهای فقیر می دهیم، ما آمریکا را زیر پا له می کنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی ها ندادیم و تکذیب می کنن. حالا آقای سپاهیان چرا می ترسید؟ چرا حاشا می کنید؟
خواستم به این فران جمهوری اسلامی بگم این همه به فکر سوریه و لبنان و یمن و حماس و حزب الله هستید، یه مقدار هم به فکر مردم فقیر و تهیدست ایران باشید. من یک کارگر شهرداری یکی از مناطق یاسود هستم، 3 برد از حقوق نگرفتم، با 5 سرایله دارم با فقر و بدبختی دست پنجه نرم میکنم. 350,000 فقط پول آب و برق برای من در 2 برد اومده. ترا با خدا این صدای منو به گوش مسئولین برسونید.
میخوام اینو با آقایون سپاهی بگم، اگر شما از طرف شورشی های سوریه چند تا موشک بالستیک به طرفتون پرتاب شه، چه عکس العملی نشون میدید؟ این کار خوب نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فراموش نکنید که از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید با شماره 20420-7259-703. از اون طریق میتونید برای ما پیام های صوتی رو هم بفرستید و الزاماً لازم نیست که تماس تلفنی برقرار بکنید. نوبت میرسه به یکی از پیام های نوروزی رادیو فردا. پیام نوروزی صفدر تقی‌زاده رو بشنوید. آقای تقی‌زاده مترجم و نویسنده هستند.
سلام بر شما، من فرا رسیدن سال نو رو تبریک میگم. با وجودی که ما داغدار بودیم در سال گذشته، حوادثی که گذشت بر روی هم چندان خوشایند نبود، امیدوار کننده نبود، ولی با این همه من آرزو میکنم که سال نو سالی بهتر باشه، گذشت ها بیشتر بشه و گره هایی که مردم در زندگی دارن و یکی دوتا نیست باز بشه و یک جامعه باز
شاد آزاد ما داشته باشیم در سال آینده.